أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. در جریان عصمت انبیا و اهل بیت علیهم السلام، چون تا کنون بحث‌های فراوانی شده اما حالا یه مقداری هم بعضی از اونها تذکر داده بشه شاید نافع باشه. جریان جبر و اختیار، دبر و تفویض مستحضری که تو کتاب‌های کلامی استحاله اونها ثابت شده است. این چنین نیست که جبر بد باشد، جبر محال است. این طور نیست که تفویض قبیح باشد، تفویض محال است. اینا مربوط به حکمت عملی نیست، سخن از حسن قبح نیست، سخن از استحاله است. یعنی همون طوری که زوجیت برای اربعه ضروری است و محال است اربعه پنج باشد، فرد باشد، محال است انسان مجبور باشد، محال است انسان مفوض باشد، بلکه به ضروره انسان مختار است، انسان خلق مختارم. این چنین نیست که اختیار در اختیار خود انسان باشد. پس بنابراین جبر مستحیل است، تفویض مستحیل است کما فی محله، و اختیار یه امر ضروری است. یعنی همونطوری که اربعه از زوج است به ضروره، انسان مختار است به ضروره. اگر بخواهد کاری را بدون اراده و اختیار انجام بدهد محال است، نه بده نه اینکه سخت است. انسان یه وقت دست انسان رو میگرن از جای بیرون میبرن، این مورد فعل است نه مصدر فعل، این از بحث بیرون است، اینکه کاری انجام نداد. اما بخواد کاری انجام بدهد که بشه مصدر فعل و این فعل از او صادر بشود، او بشه فاعل این فعل، چه طنز باشد، چه جد باشد، چه صدق باشد، چه کذب باشد، محال است بدون اراده و اختیار باشد. انسان خلق مختارم. اگرم بخواهد یک کاری بدون اراده انجام بدهد محال است، این شدنی نیست. بنابراین اختیار برای انسان ضروری است. انسان مضطر است در اختیار، یعنی خلق مختارن. این چون اختیار برای انسان ضروری است و انفکاک اختیار از انسان محال است، اگر معصوم باشد حتما پرهیز از گناهش مختارانه است، مجبور نخواهد بود. جبر در هر کسی برای هر کسی هم محال است. او می تواند معصیت بکند ولی نمی کند. بنابراین عصمت با اختیار منافات ندارد، لذا هر معصومی مکلف است. مادامی که در دنیا هست مکلف است، در قوس صعود مکلف است. البته در قوس نزول برابر این که اول ما خلق الله نور نبینا علیه و علی آله آله و تهدی و سنا، حساب دیگری است. در قوس نزول قبل از این که به این عالم بیاین حساب دیگری است، ولی در قوس صعود که از این عالم بالا می روند الا ولابد مکلفند و مختارند، پس عصمت با اختیار اینها منافات ندارد. مطلب دوم این است که اگر کسی بپرسد چرا همه معصوم نشدند، خب خداوند موجوداتی که در یه نشئه که همشون معصوم باشند دارند، اون فرشتگان الهی هستند در ملأ اعلا که لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملونند. اون دست از فرشتگان حامل عرش، فرشتگان ملکوتی، اونا یقینا معصومند. حالا در ملائکت الارض به مانند اون بحث های دیگری است، وگرنه در اون عالم که به ما یعلم و جنود ربک الله، فرشتگان معصوم الا ما شاء الله هستن که به ما یعلم و جنود ربک الله، اونا کسانی هستن که لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. و این اختصاصی به خزنه نار ندارد. مسئولان بهشت هم همینطورن، مسئولان عرش و کرسی هم همینطورن و ماننده. پس لازمه شده که بس جهان بشر خلق نشه، اگر بنا بشه که همشون معصوم باشن، یعنی همشون باید فرشته باشن. گذشته از این که اگر همشون معصوم باشن، دیگه مسئله وحی و نبوت و شریعت و بهشت و جهنم و اینا بساطش برچیده میشه. اگر همشون معصوم باشن، دیگه احتیاج به پیغمبر و امام ندارن، دیگه همشون معصومن دیگه. بنابراین اگر همه بشر معصوم باشند، لازمش برچیدن بساط شریعت و وحی و نبوت و قهرن مسئله جهنم و بهشت و امثال ذات است. میبره مطلب سوم که چرا اونها معصوم شدن و دیگران معصوم نشدن. بسیار خوب، برفرض دیگران معصوم میشدن و اینها غیر معصوم، با سال سر جاش محفوظ بود که چرا اونها معصوم شدن و اینها معصوم نشدن. خصیصه افراد برهان عقلی بردار نیست. اسراری در آبایشون هست، اجدادشون هست، خصوصیاتشون هست، که یکی الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، یکی خوب در میاد، یکی خوبتر، یکی بد در میاد، یکی بدتر. اسرار اشخاص روشن نیست، قابل برهان نیست. پس اگر کسی بگوید چرا همه معصوم نشدن، معناش این است که ما بشر نداشته باشیم، برای اینکه موجوداتی که همشون معصومن، اینا فرشتگان الهیان، از اینها خدا زیاد خلق کرده است. و اگر بشر باشند تو همشون معصوم، یعنی ما دیگه شریعت و نبوت و امامت و ولایت و اینها نداشته باشیم، برای اینکه همه برای خودشون امامند و معصومند دیگه، برای کی امام بند. دیگه لازمش اینه که مسئله دوزخ و حساب و جهنم نباشه. اگر بگن چرا اونها معصوم شدند و دیگری معصوم نشد، بگیم برفرض اگر دیگری معصوم بشود باشد و اونها معصوم نباشند، باز سوال سر جاش محفوظه که چرا اینها معصوم شدند اونها معصوم نشدند. و اساس کار این است که در مسائل شخصی برهان عقلی جاری نیست، زیرا اسرار و گذشتگان اینها و آبا و اجداد اینها معیار دست ما نیست که چطور شد زید خوب در آمد، ام بد آمد، چطور فرزند امام یکی خوب در میاد یکی بد در میاد، یکی جعفر طیار در میاد یکی جعفر طرار در میاد، اینا دست ما نیست. اسرار و خصوصیات، یکی فرزند نوح در میاد، یکی فرزند امام در میاد، میشه جعفر کذاب، و بالاخره این خصوصیات هست، اینا برهان پذیر نیست. بنابراین عصمت چه در بخشای علمی که عصمتی از خطاست، چه در بخشای عملی که عصمتی از خطیه است، با اختیار هماهنگ است. اما برخی از شبهاتی که در تفسیر آلوسی و امثال آلوسی آمده است، اینا در ضمن آیه ولایت سوره مبارکه مائده و مانند اون حل شد. برخی از مطالب برای پرهیز از اطاله جز اشارات نویسی تسلیم است. شما ببینید تسلیم هایی که چاپ شده غیر از اون تسلیمی است که بحث شده. اون اشارات طرحش در جوامع عمومی برای یه همچین جلسه شاید کشش نداشته باشه. خیلی از اشارات کسانی که در بحث بودن در درس 10 سال 20 سال شرکت کردن، درک اون اشارات کار آسانی نیست. اشارات نویسی غیر از بحث عمومیه. بر تقدیر اگر یه حرف تازه‌ای جناب آل صحابه تفصیل آلوسی داشته باشن، اینا تو اشارات تسلیم مطرح است، نه تو بحث‌های عمومی. مطلب دیگه این که قرآن کریم بعد از جریان این نهی ها که امر لستون که عهد النساء و مانند آن، اینا هیچ کدوم منافی عصمت نیست تا ما بگیم یقینا اونها معصوم نبودن. اونا مشترک است، اصل تکلیف است. تکلیف هم متوجه معصوم هست، هم متوجه غیر معصوم. ولی زمینه خطر هست که فرمود یه تبرج جاهلی نداشته باشید. برخی ها مثل ابوالدرداء و اینها نقل کردن که در اونها نقل شده است که وجود بارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم به او فرمود فیکل سنت الجاهلی یا الجاهلیت الاولا، یعنی بعضی از تفکرات جاهلی هنوز در تو هست. از این که فرمود ولا تبرج الجاهلیت اولا، ولی میشه جاهلیتی در اسلام هست که اینا اسلامی فکر میکنن و غیر اسلامی، غیر اسلامی حرف میزنن و غیر اسلامی فکر میکنن یا غیر اسلامی عمل میکنن. این که در باره کسی که ولی اصلش رو نشناسه، امام زمانش علیه السلام رو نشناسه، آمده است من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، همین است. کسی که وصایای لازم و واجب داره و اونها حقوق مردم رو رعایت نکنه و بمیره، من مات بلا وصیه مات میتتن جاهلیه. اینا جاهلیت اسلام است، جاهلیت ثانیه و ثالثه است در برابر جاهلیت اولا. بعد از اینکه حکم اوصاف ثبوتی و کمالات مرد مؤمن و زن مؤمن رو در آیه 35 ذکر که آیه مبسوطی است، همون ان المسلمین و المسلمات تا و اجل عظیما، الان به احکام سلبیشون میپردازد. همون مؤمن و مؤمنه که احکام ثبوتیشون، اوصاف و کمالات ثبوتیشون در آیه 35 بیان شده، الان وظیفه سلبیشون در آیه 36 ذکر میشه و اون اینه که اگر پیام خدا ذات اقدس اله به وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه حکمی را کردن، هیچ مرد مسلمانی، هیچ زن مسلمانی حق ندارد در برابر او تخلف بکند. این نکره در سیاق نفی مفید عمومه، چون مفید عموم است ضمیر جمع به اینها برگشت. فرمود و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره، نه لهما. ضمیر تثنیه نیاورد، ضمیر جمع آورد، برای اینکه این نکره هایی که در سیاق نفی است مفید عمومه. یعنی هیچ مرد مسلمان، هیچ زن مسلمان حق ندارد در برابر حکم خدا و در برابر حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم اینکه مختار باشد بگه حالا پیامبر حب کرده ما مختاریم میخوام انجام بدیم مخرم انجام ندیم، بلکه به اینها واجب است انجام بده. قضای الهی دو قسمه، یه قضای تکوینی است که تخلف پذیر نیست، انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اون قضای تکوینی است که لا مرد له حکمه. اما قضای تشریعی، این قضای تشریعی یه وقت مربوط به احکام فقهی است، نظیر نماز و روزه و امثال ذلک، یه وقت نظیر مسائل سیاسی و اجتماعی و اداره جامعه است. در این بخش از آیات ظاهرا که بود اذا قضى الله و رسوله امرا که مفرد آورد، ناظر به این است که اگر به دستور خدای سبحان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ولایت او ثابت شده است، النبی اولا بالمؤمنین، اگر دستوری دادن هیچ کس حق ندارد بگه من مختارم میخوام عمل بکنم میخوام عمل نکنم. اذا قضى الله و رسوله امرا، این امر را خدای سبحان فرمود لازم الاتباع است. این امر جزء امر الله نیست، امر الله همون احکام الهی است. امر الله نظیر صوم و صلات دیگه جا برای مشورت و امثال ذلک نیست. اما امر مردمی، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، مسائل اخلاقی، مسائل عمومی، اینا جزء امر الناس است. در سوره مبارکه شورا فرمود به این که احکام که دیگه جا برای مشورت نیست، احکام امر الله است نه امر الناس. اما وقتی مسائل مردمی شد، کیفیت اداره کشور شد، کیفیت اداره شهر شد، میشه امر الناس. فرمود و امرهم شورا بینهم، نه امر الله شورا بینهم. احکام خدا با مشورت مردم حل نمیشه، احکام خدا به دستور خدا حل میشه. اما کیفیت اداره شهر، کدوم خیابان یه طرفه بشه، کدوم خیابان دو طرفه بشه، کشور به طرف صنعتی بره یا کشور به طرف کشاورزی بره یا کشور به طرف دام بره، اینا جز امور مردم است که با مشورت باید حل کنن. پس ما یه امر الله داریم که این با مشورت نیست، یه امر الناس داریم که این با مشورت است، میشه امرهم شورا بینهم. نه دیگه، برای اینکه شورا بینهم فرمود به این که اومد، بعد هم فرمود الان همین الان داریم درباره همین سخن میگیم، فرمود تو همین امرهم شورا بینهم. حالا معلوم شد که ما یه امر الله داریم، یه امر الناس داریم. امر الله که حکم شرعی است با مشورت مردم حل نمیشه، امر الناس است که شورا بینهم. همین امر الله، امر الناس که شورا بینهم است، وقتی دین دخالت کرده هم باید تابع باشن. لذا اصرار قرآن کریم در اینجا به تعبیر سیدنا الاستاذ رضوان الله که اسم ظاهر را به جای ضمیر میاره، برای همین جهت است که دین از سیاست جدا نیست. نفرمود اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیارة فیه، بلکه اصرار دارد بگوید که این امر، امر مردمه، این امر سیاسی است، امر اجتماعی است، همین امری که شورا بینهمه. ولی وقتی دین دخالت کرد هم باید تابع بشن. فرمود ما اذا قضى الله و رسول امر ان یکون لهم الخیارة من امرهم، همین امرهمی که در سوره شورا آمده و امرهم شورا بینهم، خود شورا هم باید تحت نظر ولی مسلمین باشد. برای اینکه اگر النبی و اولا بالمؤمنین هست که هست، اگر درباره امر مردمی یه نظری دادن، هیچ که حق دخالت ندارد. فرمود در جریان تبوک اسامه فرمانده لشکر است، هم باید اطاعت کنند. در جریان خندق ابن ام مکتوم باید در مدینه سرپرستی را به عهده بگیرد، کسی حق دخالت ندارد. فرمود امر، امر مردم است، ولی امر مردم را ولی مردم باید رهبری کند. اگر می فرمود اذا قضى الله و رسول امرا ان یکون لهم الخیارة فیه، اینقدر شفاف نبود که این امر چه امری است. اما وقتی به صراحه اسم ظاهر را به جای ضمیر می نشونه، با اینکه میتونست بفرماید فیه، اسم ظاهر را با این اضافه‌ای که همراهی می کند او را آورد، برای آن است که ثابت کند امر مردم تحت هدایت اولیای الهی است. خب در اینجا کسی حق دخالت ندارد. به ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. درباره معصومین ما حرفی نداریم، برای اینکه اونها ولی مطلق الهی هستند و خودشون میدونن چه کار بکنن. اما درباره غیر معصومین همون بیان لطیف مرحوم صاحب جواهر هست، این حدیث شریف که اگر کسی راد بر اونها باشد، چه در مقبوله چه در مشهوره ابی خدیجه که فقیه جامع شرائط را فرمودن ما نائب خود قرار دادیم، حکم قرار دادیم، حاکم قرار دادیم، اگر کسی حرف اینها را رد کند، الراد علیه کالراد علی الله، اون بیان مرحوم صاحب جواهر این است که این اطلاق حرمت رد شامل خود حکم و حاکم هم می شود. اگر کسی حکم بود و قاضی بود و حکم صادر کرد، نقض این حکم و برخلاف این حکم حرام است حتی بر خودش. اگر حاکمی حکم ولایی کرد مثل میرزا شیرازی رضوان الله علیه که تنباکو را تحریم کرد، نقض اون حکم حرام است حتی بر خودش. الراد علیه کالراد علینا، به فرمایش ایشون اطلاق حرمت رد اونم شامل می شود. رو این تحلیل معلوم می شود ما ولایت فقیه نداریم، ولایت فقه داریم، ولایت حاکم نداریم، ولایت قرآن اسرت داریم. از این بهتر چیه؟ شخص بر مردم حکومت نمی کند، دین بر مردم حکومت می کند. اگر دین بر مردم حکومت می کند، او حق نقضم ندارد. خب از این لطیفتر چی می خواهیم؟ این میشه آزادی. این چنین نیست که شخص در اسلام حکومت بکند. اگر شخص حاکم بود، خودش می شد مافوق قانون دیگه. خودش اگر حکم خودش رو نقض بکنه عیب نداره. اما وقتی به تعبیر لطیف صاحب جواهر اطلاق حرمت رد خود او رم شامل میشه، معلوم شه ولایت فقاهت است نه ولایت فقی، ولایت عدالت است نه ولایت عادل. این کتاب ولایت فقی که 30 سال قبل چاپ شد، عنوانش ملاحظه کردید؟ عنوان کتاب این است: ولایت فقاهت و عدالت. خب از این بالاتر و از این آزادی و آزادانه تر چیه باز؟ ولایت فقیه که فعل خدا نیست. ما اونجا نفر بودیم. یعنی فعل تشریعی خداست. دستور الهی است، بله. اگر دستور تکوینی باشه که مخالفتش محال است. فعل تکوینی خدا مثل لیل و نهار. کسی جلوی لیل و نهار رو نمیتونه بگیره. کسی جلوی مرگ رو نمیتونه بگیره. ازا جا اجلهم لا یستعجلون ساعتا ولا یستقدمون. فعل تکوینی خدا انما ازا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اینه که معصیت پذیر است برای اینکه فعل تشریعی خداست. فعل تشریعی هم قبلا ملاحظه فرمودید، خداوند اراده کرده که انسان با اختیار و اراده خودش فلان کار رو انجام بده. فرمود انسان بین النجدین خلق شده، حالا یا قبول یا نکول. اگر قبول کرد فله الجنه و اگر نکول کرد فعلیه النار. این با تشریع همراه است. اگر تکوین باشه که دیگه تخلف پذیر نیست. حق ندارد. تشریع دیگه، ولایت دیگه، تشریع دیگه. ولایت تشریعی است دیگه، تخلف پذیره. ولایت تکوینی تخلف پذیر نیست. خدایش النبی اولا بالمؤمنین، این ولایت تشریعی است. یعنی بر ما واجب است که رهبری علی و اولاد علی علیه السلام را بپذیریم. بر ما واجب است در عصر غیبت ولایت فقیه جامع الشریعت پذیریم. اینا امر تشریعی است. و بازگشت این امر تشریعی به این است که فقه بر ما حاکم است، عدل بر ما حاکم است، نه شخص. به دلیل همون اطلاق بیان صاحب جواهر که اگر شخص حاکم بود میشد فوق قانون، خودش میتوانست حکم نقض بکند. از این که حرمت رد و حرمت نقض خود او را شامل میشود، معلوم شد فقه حاکم است. خب از این بهتر چیه؟ عدل حاکم است. خب از این بهتر چیه؟ خب خب بله، یعنی ولایت فقه دیگه. خود امام رضوان الله علیه فرمود من اگر یک ذره تخلف بکنم مشکل پیدا میکنم. این هم فرمود دیگه. خب فرمود و من یأس الله. این حکم اول که کسی حق تخلف ندارد، حکم بعدی هم رو تأکید کرد که اگر کسی خدا را معصیت کند و رسول خدا را معصیت کند، زلالت و گمراهی روشنی دامنگیر او شده است. این هم مخالفت رسول کرده، هم مخالفت خدا کرده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور داد، او خلاف کرده. خداوند دستور داد، فرمود النبی اولا بالمؤمنین، او رو مخالفت کرده و امثال ذلک. برای همه معصوم دین حاکم است. اونا میگن این اتبعوا الا ما یوحى الی، اونا هم میگن این اتبعوا الا ما یوحى الی دیگه. درباره معصومین تعیینی است، درباره غیر معصوم به اطلاقات عدل است. خب فرمود اینها مقدمه است برای حکمی که در مدینه میخواد اون حکم را تقریر کند. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد مدینه شدن، هم مسائل رهبری و سیاسی و تحکیم نظام را پیریزی کردند، هم بسیار از احکام فقهی را بیان کردند و هم اون سنت های جاهلی را ابطال کردند. ابطال سنت های جاهلی کار آسانی نبود. ابداع دستورهای شرعی خیلی دشوار نبود که نماز بخوانید، روزه بگیرید. اما اون کارهایی که در جاهلیت انجام میدادند و برای اونها ملکه شد، ترک اونها بسیار سخت است. یکی از کارهایی که در جاهلیت رواج داشت و ترکش برای اونها سخت بود، این بود که برخی افراد را به عنوان پسر خونده یا دختر خونده در خانه ها میپذیرفتند و احکام پسر و دختر را بر اونها بار میکردند. زید ابن حارثه، زید کسی بود که جزء پسر خونده های وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، یه همسری داشت، با همسرش هم ناسازگار بود، میخواست طلاق بده. وجود مبارک حضرت فرمود امسک علیک زوجک، این رو طلاق نده، چون ابغض الحلال الطلاق. اینا در سر ناسازگاری اخلاقی به هر وسیله بود، با اینکه حضرت دستور داد تا میتوانید تحمل بکنید، این رو طلاق داد. برای اینکه این سنت جاهلی رو ذات اقدس اله بردارد که پسر خونده پسر نیست، دختر خونده دختر نیست، پسر باید که از پدر متولد شده باشد، از مادر متولد شده باشد، به همچنین دختر. این سنت جاهلی را برای اینکه بردارد، با یک گفتن و امثال ذالک حل نمیشد. باید عملا اولین شخص مملکت این کار را انجام بده تا جلوی این سنت جاهلی گرفته بشه. حالا زید که با همسرش ناسازگار بود و حضرت هم دستور داد امسک علیک زوجک، نتوانست این همسر رو اداره کند و با هم هماهنگ باشند، این رو طلاق داد. دستور از طرف خدای سبحان رسید که شما با همسر سابق این پسر خوندتون ازدواج بکنید تا سنت جاهلی رخت بربنده که پسر خونده پسر نیست، دختر خونده دختر نیست. حضرت دید که خب این کار سختی است، برای اینکه با تهمت مردم روبروست، با انکار مردم روبروست، می ترسید که بسیار از اینا از مسائل دین فاصله بگیرن. اینا فرمود تو هراسناکی که مردم از دین فاصله بگیرن، ولی باید بدانی که خدای سبحان وقتی امر کرده تو با سنت جاهلی مبارزه بکنی، هم سنت جاهلی را از بین میبرد، هم تو را حفظ میکند. لذا در چنین فضایی این آیه نازل شد که تو هراسناکی که مبادا دین آسیب ببیند، ولی خدای سبحان هم تو را حفظ میکند، هم دین را حفظ میکند، هم این سنت جاهلی را از بین میبرد. تو عملا اقدام بکن تا این سنت رخت بربندد، حفظ دین به عهده ماست. فرمود و از تقول و ذات اقدس اله به حضرتش میفرماید و از تقول و للذی، یعنی زید، که انعم الله علیه، خدا به او نعمت داد، او را هدایت کرد به اسلام، مشرف کرد از یک در، و انعمت علیه، تو بر اونها نعمت دادی برای اینکه پسر خوندت بود، او رو زیر پر گرفتی، تربیت کردی، مشکلات حل کردی، هزینش تأمین کردی، مانند اون به او میگویی امسک علیک زوجشه، با همسر ناسازگارت سازگار باش، این رو داشته باش، طلاق نده. ولی اینو ناسازگاریشون ادامه پیدا کرد، او رو طلاق دادن. و به او گفتی که امسک علیک زوجک و اتق الله، و اونچه که ما به تو گفتیم که بعد از طلاق تو با اون دو همسر او ازدواج بکن، این رو علنی نمی کنی. و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، چیزی را که خدا او رو بالاخره اظهار میکند، چون ما او رو به عقدت در میاریم، ما او را علنی خواهیم کرد، ولی این دستوری که ما به تو دادیم این رو کتمان میکنی، اظهار نمیکنی. نظیر همون جریان ابلاغ ولایت وجود مبارک هست امین سلام الله علیه، حضرت برابر اون چی که در سوره مبارک مائده آمده است آیه 67، خب بخواهد در برابر این اعراب متعصب جاهلی داماد خود و پسر عموی خود را به عنوان جانشین و وصی قرار بدهد، خب اینا تحمل نمی کنن. آیه ولایت وجود مبارک حضرت که آمد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه مقداری صبر کرد. آیه 67 سوره مائده این است، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این یک. و ان لم تفعل، اگه ولایت علی سلام الله علیه رو ابلاغ نکنی اصلا دین خبری نیست، برای اینکه بساط دین برچیده میشه. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، برای اینکه خب حالا شما رحلت میکنی، اینا کل دین رو بساطش برمیشتن، یک کسی باید باشه حرف ما رو حفظ بکنی دیگه. این که گفته شد اگر چون چه حضرت زهرا سلام الله علیها نبود ما اینا رو خلق نمی کردیم، برای اینکه 11 امام حافظ دینن، اگر وجود مبارک صدیقه کبرا نبود این 11 امام نبودن اثری از دین نمی شد، نه اینکه از زهرا سلام الله علیها از جرم که پیغمبر بالاتر است. حفظ دین به وسیله این 11 امام دیگه، و اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه بود 11 امام نباشند دیگه دینی نمونه. اما اونی که دین را الی یوم القیامه نگه می‌داره و آخرینش وقت ظهور کرد جهان را پر از عدل و داد می‌کند، برکت همین کوثر دیگه. لذا در اون روایات آمده است که اگر زهرا سلام الله علیها نبود اونها خلق نمی‌شدن، نه برای اینکه حضرت افضل از اونهاست، مقام حضرت سر جاش محفوظه، ولی بالاخره حضرت اگر این 11 نفر نباشند، خب دین برای همون چند سال سواه بیشتر نیست. بنابراین فرمود اگر تو جریان ولایت رو مطرح نکنی، مگر سقیفه میتونه دین مردم حفظ بکنه؟ این قدیره که دین مردم حفظ میکنه. اصل رسالت زیر سوال میره، اگر چنونچه و علم تفعل فما بلغت رسالته، نه اینه که اگر این را ابلاغ نکنی و تبلیغ نکنی مأموریتت را در باره هست امیر ابلاغ نکردی، یعنی میشه اتحاد مقدم و تالی. اتحاد مقدم و تالی هم مستحجر است، مثل بگن اگر نرفتی نرفتی، اگر رفتی رفتی، خب این مقدم و تالی یکی شده که بی نتیجه است. و الم تفعل فما بلغت رسالت الله فی امر الولی، این نیست. و الم تفعل فما بلغت رسالت الله را، یعنی اصل رسالت را، برای اینکه ما تو را فرستادیم که خاتم انبیا باشی. خاتم انبیا معنیش اینه که دو تا اصل کلی را داری، همگانی و همیشگی. دینت همگانی است، کل نسل ها الی یوم القیامه شان میشه، همیشگی هم است الی قیام القیامه است. خب تو این دو تا اصل با چی میخوای حفظ بکنی؟ رسالت تو با کلیت و دوام همراه است، این کلیت و دوام و وسیله علی و اولاد علی است دیگر. پس اگر تو این را نگویی اصل رسالت را نگفتی، باید مقدم و تالی غیر همان دو نتیجه میده. وگرنه اینجور معنا کنیم که اگر تو جریان هست امیر را نگفتی، رسالتت را درباره ولایت پیاده نکردی، اتحاد مقدم و تالی است، اتحاد شرط و جزاست و مستحجنه. پس علم تفعل، اگر جریان قدیر و ولایت را تر نکردی، اصل رسالت زیر سوال است. یعنی رسالت بی ولایت بی هدف. همونطوری که اونجا فرمود والله یعصم و شمن الناس، تو سوره مبارک مائده این آیه زیرش بست گذاشت که فرمود پیغمبر از چی میترسید؟ این جریان قدیر بعد از فتح مکه بود که همه نیروهای مسلح علیه سلاح شدن دیگر، یعنی بعد از فتح مکه همه مشرکان خلع سلاح شدن. حالا بعضی ها اسلمو بعضی ها استسلمو، پس حضرت از کسی حراس نداشت. کل جزیره العرب خاضع بوده. اون وقتی که شمشیر دست دیگران بود که حضرت نمی ترسید. خدای سبحان درباره حضرت فرمود میگه لا تکلف الا نفسک. امام تقیه دارد ولی پیغمبر که تقیه ندارد. همینطور هم بود، فرمود به اینکه لا تکلف الا نفسک، همه شمشیر به دستن، تو تنهایی، اصلا نترس. و حضرت هم اصلا حراسی نداشت. تقیه مال امامه، نه مال پیغمبر. معاذ الله، هیچ تحریفی نشد. بنابراین اگر چنون چه این ما بلغ ترسه، فرمود والله یعصمو که به الناس، خدا تو را از مردم حفظ میکنه. از چی حفظ میکنه؟ پیامبر از چی میترسی؟ از کسی میترسید؟ اون وقتی که همه دست مسلح بودن که پیامبر ترسی نداشت، الان همه خلع سلاح شدن، پس ترس نظامی نداشت. میشه ترس سیاسی و اجتماعی که ما با داینا قبول نکنن، اعتراض کنن، از دین فاصله بگیرن. فرمود از این امور حراس نداشته باش، خدا رسالت تو به موقعیت را حفظ میکند. اینجا هم همین طور است. فرمود این کار جاهلی به سنت جاهلی رو باید برداری. اگر میترسی دیگران اعتراض بکنه ما حفظ میکنیم. باید از خدا بترسی نه از دیگران. آیه بعدم همین رو تصدیق میکند که مبلغان الهی، رسولان الهی در ترس موحدن، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اینا در ترس موحدن. فرمود جوان نگران نباش، همسر سابق پسر خوندت رو ما ازدواج به زوجیت تو گذاشتیم، زوجناکها، این رو به عنوان همسر بپذیر تا جلوی این سنت جاهلی را بگیریم. فلما قضا زیدون منها وطرن زوجنا کها لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم ازا قضا منهن وطرا. البته مادامی که همسر دیگری است که ازدواج به ذات البعل حرامه، وقتی که اونها از یکدیگر جدا شدن، یکی یا بالموت یا به طلاق از یکدیگر جدا شدن، این شخص می تواند با همسر سابق پسر خوندش ازدواج کند. و کان امر الله مفعولا والحمد لله رب العالمین.